رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 18 ماه سپتامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
پیشنویس توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نهایی شده است. پلیس میگوید که انفجار در شهر نیویورک شب گذشته عمل قصدی بوده و تحقیقات ادامه دارد. و انتظار می‌رود حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمان روسیه برنده باشد.
پس از مرگ دو تن در ولایت غزنی از احتمال مصاب شدن به بیماری کانگو، باشندگان و شماره از فروشندگان مواشی در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. جزئیات بیشتر با تعقیب پخش خبرها بشنوید. امید تا آخر برنامه خبری با ما باشید. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام و شب بخیر. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که ملاحظاتی که در پیشنویس توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار موجود بود شب گذشته حل و فصل و نهایی شد. از سوی دیگر شورای عالی صلح میگوید که قرار است بس بسیار زودی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شود. به دنبال تلف شدن دو تن از احتمال مصاب شدن به بیماری تب خوندهنده یا کریمیا کانگو در ولایت غزنی، اکنون شهروندان این ولایت نگران گسترش این بیماری کشنده هستند. آنان میگویند که در طی دو هفته اخیر از اثر تب خوندهنده کانگو در این ولایت دو فرد جانشان را از دست داده و چندین تن دیگر از این بیماران مراقبت میکردند، اکنون در وضعیت نگران کننده به سر میبرند. پلیس در پاکستان میگوید که مردان مسلح موترسایکل سوار سه سرباز را بیرون شهر پشاور کشتند. این سربازان سوار بر موتر یکشنبه زمانی در حمله مردان مسلح کشته شدند که در جریان سفر بودند. جمعیت الاحرار، جناح جدا شده ی طالبان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. عبد سرباز هندی در تهاجم تندروان که مرگبارترین حمله در دو دهه گذشته بر پایگاه اردوی هند در کشمیر است، کشته شدند و تقریبا 20 تن دیگر زخمی شدند. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
مقام ها می گویند که 4 فرد شدیداً مسلح با سلاح و بم دستی صبح یکشنبه به داخل پایگاه اردوی هند در یوری در غرب سرینگر پایتخت کشمیر هند یورش بردند. بیانیه اردو حاکی است که 4 تندرو حمله کننده کشته شدند. تحقیق برای حمله کنندگان احتمالی پنهان شده در آن ساحه ادامه دارد. با گفته گزارشگران محلی، تبادله آتش اسلحه برای چندین ساعت طول کشید. نرندرا مودی صدر اعظم هند طی توییت ها آنچه را که حمله دهشت افغانی بزدلانه خواند به شدت محکوم کرد.
ادامه خبرها. انفجاری که با صدای بلند محله چلسی در منطقه مزدحم شهر نیویورک را شام شنبه تکان داد، عملی قصدی بوده که باعث جراحت 29 تن شد. بیل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، در صحبت به خبرنگاران در سرک نزدیک صحنه آن حادثه انفجار را قصدی اعلام کرد. او تاکید کرد که هیچ نقش معلوم شده از دهشت افغانی در این انفجار وجود ندارد. این مقام شهری نیویورک گفت که پلیس و سایر مقام‌های امنیتی از تهدید دهشت افغانی فعلی به بزرگترین شهر آمریکا آگاه نبودند. رهبران جهان از چندین روز به این سو برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در این هفته وارد این شهر می‌شوند. حزب حاکم روسیه متحد انتظار می‌رود برنده بزرگ انتخابات پارلمانی امروز این کشور باشد. کشوری که در 11 سون زمانی برای 110 میلیون رای دهنده ثبت شده انتخابات برگزار کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
نتایج تازه رأی‌گیری نشان می‌دهد که حزب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دوما یا پارلمان آن کشور در قدرت باقی خواهد ماند. تحلیلگران میگویند که این رای گیری نوی همه‌پرسی به کاندیداتوری مجدد انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 برای آقای پوتین تصور می شود. سیاستمداران مخالف امیدوارند که آنان قادر خواهند بود تا کم از کم 450 کرسی را کسب کنند، اما تحلیلگران انتخابات میگویند که مخالفان ممکن حتی قادر به کسب یک کرسی هم نباشند.
کم از کم 20 تن امروز یک شنبه در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند. آلبرت موکمپی سخنگوی ریاست جمهوری این کشور گفت که مردان مسلح مربوط ائتلاف پیشین شورشیان موسوم به سلکا بر روستایان دومیتی حمله کردند. جمهوری آفریقای مرکزی در مارچ سال 2013 هنگامی دستخوش نابسامانی شد که پیکارجویان عمدتاً مسلمان سلکا به قدرت رسیدند که این امر باعث بروز حملات انتقام‌جویانه شبه نظامیان مسیحی ضد بالاکا شد. سفیر ایالات متحده در ملل متحد از روسیه به خاطر تقاضا از این سازمان به دایر کردن نشست اضطراری شام یکشنبه در مورد بررسی ظاهراً بمباران نیروهای آمریکایی که در آن ده‌ها سرباز سوری کشته شد انتقاد کرده است. سامنتا پاور گفت این کار روسیه نمایشی برای انحراف توجه از منظم‌ترین قصابت در یک نسل در طراحی شده است. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که این کشور از هر گونه اقدام برای باثبات سازی بازار نفت و بهبود قیم نفت حمایت میکند. به نقل از گزارش امروز وبسایت وزارت نفت ایران، تهران از هر گونه باثبات سازی بازار و بهبود قیم نفت مبتنی بر انصاف و رعایت سهمیه بندی منصفانه برای کشورهای تولید کننده حمایت میکند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند په ناروغی باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
الان توجه کنین به گزارش های این برنامه. ریاست اجرایی افغانستان میگه که ملاحظاتی که در پیشنویس توافقنامه صلح همراهی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار موجود بود شب گذشته حل و نهایی شد. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگه که قرار است به بسیار زودی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم به امضا برسه. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت میشنویم.
از مدت حدود 3.5 ماه به این طرف روی توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چانه‌زنی جریان دارد، اما در یک هفته اخیر سخنها در مورد نهایی شدن این پیشنویس بیشتر از پیش شدت یافته است. قرار بود که پیشنویس توافقنامه صلح در هفته گذشته نهایی گردد، اما به دلایل آنچه اختلاف درونی خوانده شد این کار صورت نگرفت. اکنون ریاست اجرایی افغانستان خبر می‌دهد که پیشنویس توافقنامه صلح با حزب اسلامی نهایی شده و قرار است به زودی امضا شود. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا می‌گوید:
سر از این کار می‌کردن، چند روز سر از این کار می‌شد، بالاخره توافقنامه دیشب نهایی شد. بحثایی که موجود بود پیش از این اونو بحثا هم حل شده و این توافقنامه نهایی شد و قرار است که به زودترین فرصت
در همین حال شورای عالی صلح میگوید اجماع کامل در مورد مسوده توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار موجود است. ولی نعیمی رئیس دفتر پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح در صحبت با صدای آمریکا میگوید تمام آمادگی ها برای امضای این پیشنویس توافقنامه روی دست گرفته شده و به زودترین فرصت این مسئله نهایی می شود.
یقینم که ملاحظات الحمدلله کاملا در فضای یک تفاهم حل شده، چیزی ملاحظات باقی نمانده، حمایت جامعی تمامی اقشار ملت خدا دارد و انشاءالله که تا آخر این هفته این موضوع نهایی خواهد شد.
آقای نعیمی از ارائه جزئیات در مورد زمان آمدن گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی به کابل و چگونگی امضای این توافقنامه خودداری میکند، اما میگوید که قرار بود این توافقنامه پیش از عید به امضا برسد ولی به سبب ملاحظات جزئی به تعلیق افتاد. در همین حال امروز در کابل شمار از باشندگان ولایت وردک تعیین نشسته از گفتگوهای صلح و امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان اعلام حمایت کردند. فاروق وردک وزیر پیشین معارف در این نشست گفت:
ولایت وردک و تر ټولو اساسي غوښتنه او اساسي هدف صلح ده.
خواست و هدف اساسی این مردم صلح است و امروز که یک محور بزرگ جنگ و جدال و مخالف سیاسی جنگ را رها می کند، مخالفت سیاسی را رها می کند و به موافقت سیاسی می آید. این مسئله طبعا ضعف های داخلی ما را کم می سازد و به قوت های داخلی می افزاید. ما برایش خوش آمدید می گوییم.
در مورد امضای موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی، احزاب سیاسی دیدگاه‌های گوناگون بیان کرده اند. حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال از امضای آن حمایت کرده است، ولی عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان گفته به شدت مخالف صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولسی جرگه شورای ملی در گزارش تهیه شده از سوی وکلا که بعد از سپری کردن تعطیلات تابستانی با موکلینشان دیدار کردند، از سقوط پوست‌ها و تحویل دهی مهمات و اسلحه توسط برخی قماندانان در برخی ولایات سخن گفته و می‌خواهند که مسئولان امنیتی را در روزهای آینده به منظور استجواب به ولسی جرگه دعوت کنند. شرح بیشتر این گزارش عبدالحی وشان تقدیم میکنم.
شماری از وکلای مناطق ناامن اروزگان، پکتیا و قندهار از سقوط پوسته ها و تحویل دهی مهمات و اسلحه به دشمن سخن میگویند که بوی توطئه و معامله به مشام میرسد. نادرخان کټاوازی نماینده مردم پکتیکا:
سیدیوات فزیاتو سیمو کې سلیغوت څخه یو پکتیکا هم ده، ځینې پوستې یا ولسوالۍ قمندانان بیل دي سیاتا یو کس شهید ورکې دښمن ته یې پرېږدي، له مهماتو سره، له سلاح سره، له هر څه سره یې دښمن ته پرېږدي.
در اکثر مناطق کشور ولایت پکتیکا هم شامل آن است، قماندانان پوسته ها و ولسوالی ها را بدون اینکه جنگ صورت بگیرد و مهمات و اسلحه را به دشمن تحویل می دهد. از این قماندانان و پلیس هیچ کس نمی پرسند که چرا. عبیدالله بارکزی وکیل اروزگان گفت در 9 روز که وی در منطقه بود، 29 پوسته مربوط به ولایت اروزگان در یک روز سقوط کردند و مناطق اطراف ولایت بدون اینکه یک مرمی فیر شود و یا جنگ صورت بگیرد با دشمن سپرده شد. آقای بارکزی به حادثه اخیر اشاره نموده گفت:
درود سلویشت پوسته برایش پا و پرون بیا بیل تک دیو توتیه پا صورت که بیا دشمن تا پلاس ورکول سی بیا.
43 پوسته شب گذشته بدون اینکه یک مرمی فیر شود در نتیجه یک توتیه و دسیسه به دست دشمن قرار داده شد. تشویش و نگرانی من این است که چرا دولت ما از اصل مجازات و مکافات که در تمام دنیا رایج است استفاده نمی کند و با این افراد برخورد قانونی صورت نمی گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس پس از استماع گزارش به کمیسیون اختصاصی وظیفه سپرد که این موضوع نهایت مهم را با مسئولان سکتور امنیتی و دفاعی کشور شریک ساخته جویای حقیقت شوند.
وزارت محترم داخله در مورد پلیسی که در سطح اروزگان و پکتیا بدون موجود صلاح خود به زمین میگذاره و منطقی در کجا هست، از مکلفیتشان است که هرچی عاجل در این موضوع رسیدگی بکنه. و
وزارت امور داخله که بیشتر این اتهامات متوجه اونها بود، علی‌رغم تلاش‌های زیاد حاضر به گفتگو و ارائه پاسخ به اظهارات و نگرانی نماینده‌های مردم در مجلس نشدند. اما جنرال محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که اردوی ملی تاکنون از هیچ پوسته عقب‌نشینی به نام عقب‌نشینی تاکتیکی نکردند و نمی‌کنند و هرگز سلاح، مهمات و وسایل را به دشمن رها نکردند و نخواهند کرد.
بابا نماینده‌های مردم از طریق تلویزیون و رادیوی شما من میتونم اینطور بگویم که اردوی ملی افتخار دفاع از وطن، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را داشته، داره و خواهد داشت.
اما تحلیلگران مسائل نظامی برود چنین واقعات را به شدت زیانبار خوانده می گویند که همه این رویدادها ناشی از فقدان مدیریت نظامی می باشد که متاسفانه مملکت ما با آن مواجه است. سید احمد احمدی تحلیلگر مسائل نظامی در مورد چنین گفت:
به نظر من در این قسمت باید حکومت مسائل باید بسیار جدی بگیره، چون ما از لحاظ روحی کلی سربازای ما شجاعت بسیار خوب دارن، ولی بدبختانه که ما با فقر مدیریت نظامی مواجه هستیم.
با باور آقای احمدی، با سقوط یک پوسته و یک منطقه دشمن روحیه می گیرد و در مقابل روحیه مردم ضعیف می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در برنامه گفت و شنود خبر اتر امشب که فقط 15 دقیقه بعد پیشکش میشه و گردانندگی او را نوشابه آشنا و محمد هاشم حبیب زاده به دوش دارند، در حاشیه روز جهانی جلوگیری از خودکشی در رابطه با مسئله خودکشی در افغانستان صحبت میکنند. شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما در برنامه سهم بگیرین. و روی زیایی که در خارج از افغانستان هستند و میخواین در برنامه سهم بگیرن، شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با مراجعه به آدرس www.facebook.com/voadri و یا voa پشتو پرسش و هم شماره تلفن خود را درج کنین تا ما با شما در تماس شویم. خب، برمیگردیم به گزارش های بعدی این برنامه خبری. باشندگان و شماره از فروشندگان مواشی دولت غزنی پس از مرگ دوتن از احتمال مصاب شدن به بیماری کانگو اظهار نگرانی میکنند. اونا از حکومت و نهادهای صحی در کشور میخواهند تا هر چه زودتر اقدامات لازم و پیشگیرانه را برای گسترش بیماری، برای جلوگیری از گسترش بیماری روی دست بگیرند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
به دنبال جان باختن دو تن از احتمال مصاب شدن به بیماری تب خوندهنده کانگو در ولایت غزنی، اکنون شهروندان این ولایت نگران گسترش این بیماری کشنده اند. آنان میگویند که در دو هفته اخیر از اثر تب خوندهنده کانگو در این ولایت دو فرد جانهایشان را از دست داده و چندین تن دیگر که از این بیماران مراقبت میکردند اکنون در وضعیت نگران کننده به سر میبرند. فروشندگان مواشی در ولایت غزنی نیز نگران گسترش این بیماری اند. آنان از حکومت خواست اقدامات عاجل در جهت جلوگیری از گسترش این بیماری در این ولایت هستند. شیر محمد یکی از فروشندگان معاشی است که یک روز قبل از عید قربان لطیف یکی از همکاران خود را از اثر مبتلا شدن به تب کانگو از دست داده است. شیر محمد میگوید:
یک از همکارای من 4 روز پیش از عید مریض شد. بازیر کابل بودن صاحب، کابل اونجی خونریزی زیاد پیدا کرد، استفراغ مقدم خون بود، اگر مثلا از دماغش میمادم خون بود. یکی نشد، یک از دنیا رفت. باز یکی از خورزادش هم بود، شریکش هم بود. بعد از دو روز که پری روز بشد، پری روز بازیر هم همی تکلیف در جانزی پیدا شد. باز کابل دفتن صاحب اونجی دیروزه که دیشب مانده نفس نمی‌کندش.
باشندگان غزنی حالا نگران گسترش این بیماری اند و میگویند که حکومت باید هرچه عاجل اقدامات جلوگیری از گسترش این بیماری را روی دست گیرند. عوض علی و احمد خان دو تن از فروشندگان مواشی در غزنی میگویند:
ترس و بیم داریم که حتما یک مرضی خیلی خطرناک که بالاتر از سرطانه.
خواست از ما همیه که دولت باید در باره از ما یک اقدام کنه، باید گنج خلاصه نفرای گنج کلی گیر خلاصه، واکسین مشه از طریق واکسین کنه، اگر مرو جای را اینم بوریم خود تداوی کنیم، یک وقت که اگر گرفتی بعد از او تداوی نموشه.
بیماری تب خوندهنده کریما یا کانگو از طریق کنه، تماس به خون و پشم حیوان هنگام ذبح یا پس از آن انتقال می‌یابد. همچنان ویروس کانگو از انسان به انسان نیز از طریق تماس با خون، ترشحات و سایر مایعات بدن منتقل شده می‌تواند. از سوی هم مسئولان بخش کنترل بیماری‌های ساری در ریاست صحت عمومی غزنی از اقدامات جدی تیم‌های وقایوی این اداره برای پیشگیری از این بیماری در محلات مشکوک این ولایت خبر می‌دهند. دکتر محمد نسیم ابرار مسئول بخش کنترل بیماری‌های ساری صحت عامه غزنی می‌گوید که تیم‌های وقایوی این اداره به محلات مشکوک فرستاده شده است و آنان از هیچ تلاشی برای مقابله با بیماری کانگو دریغ نمی‌کنند. دکتر نسیم می‌افزاید:
ما میخوایم که در اینجا برش یک چی جور شوه تا که این مریضا را ما به کابل ریفر میکنم دامونجا نگهداری شوه تا که دیگه مریضا از این نگیره، خاطر که یک مرضی آثاری است. ما دین روز هم یک تیمی در شهرک البیرونی رفتیم، اونجا همون نفرایی که قطعیمی مریض فوت شده و مریضی که بستر هستند به تعدادشان 29 نفر می رسید، تمامشان هم معاینه کردیم که خوشبختانه در بین اینها هیچ همی مرض دیده نشد.
متخصصان بخش داخلی شفاخانه ملکی غزنی میگن که این بیماری شدیداً ساری و کشنده است و از حیوانات در نتیجه گزیدن حشرات و ذبح آن به انسان‌ها انتقال میکند. دکتران میگن که قصابان و افرادی که با مواشی سر و کار دارند در جریان کار ماسک و دستکش پوشیده و همچنان از مریضان مبتلا به کانگو دوری ورزند. دکتران میگن که این بیماری از خانواده ایبولا است و از کشورهای آفریقایی و پاکستان وارد افغانستان شده و بیماران مصاب به آن تاکنون در هرات و کابل تشخیص شدند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
انفجار مهیبه که در ساحه چلسی در ناحیه منهتن نیویورک صورت گرفت کم از کم 29 نفر زخمی ساخت و به گفته مقامات یک عمل عمدی بوده. شاروال نیویورک ضمن ابرازی مطلب گفت که تاکنون معلوم نیست که آیا این عمله عمل دهشت افگنانه بوده و یا خیر. انفجار شنبه شب در حال نیویورک بزرگترین شهر ایالات متحده را تکان داد که تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در می هفته از روزهای گذشته به ایسو روی دست گرفته شده. مقام نیویورک همچنان تحقیق در مورد یک محموله مشکوک دیگر که چند بلاک دورتر از محل انفجار کش شد آغاز کردند. لیلا محبیب عظیمی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
یک شاهد عینی از جریان وقوع انفجار نیویورک گفت که او صدای انفجار را از نواحی پارک رودخانه هدسن شنید و پس از آن در صحنه انفجار در سرک 7:24 شاهد زخمی شدن مردم زیاده بود.
من در پارک هدسن ریور بودم و صدای انفجار قوی شنیدم و فکر کردم که در دریا بود. منتظر ماندم که موتور اطفایه برسد. لحظه بعد صدای موتور اطفایه به گوش رسید اما از قسمت دریا رد شد. بعد من به مغازه خوراک فروشی کار داشتم در سرک 24. وقتی رفتم دیدم که یک تعداد مردم زخمی شده بودند.
بل دی بلاسیو شاروال نیویورک در اواخر دیروز شنبه گفت انفجار در محله چلسی منهتن به احتمال زیاد عمدی بوده و علاوه کرد
هنوز زود است که به صورت مشخص گفت علت این حادثه چی بود، اما آنچه که ما می توانیم بگوییم به شما امشبان است که با باور ما یک انفجار عمدی بوده است.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات به نظر می رسد که از مقامات شهر نیویورک پیش دستی کرد و عصر روز شنبه منفجر شدن یک بم را در شهر نیویورک قبل از اینکه مقامات جزئیات این واقعه را منتشر نمایند اعلام کرد و گفت
لحظات قبل از اینکه از طیاره پایین بیایم یک بم در نیویورک انفجار کرد و هیچ کسی نمی داند که چی به وقوع پیوسته است. ما در یک زمان بسیار دشوار زندگی می کنیم. بهتر است بسیار بسیار قوی و سخت گیر باشیم. خیلی وحشتناک است که این در جهان ما در کشور ما اتفاق می افتد و ما باید قوی و هوشیار باشیم.
پلیس شهر نیویورک در توییتر اوایل صبح امروز یک شنبه نوشت که یک آله مشکوک را از یک مکان در شهر منهتن به دست آورده که 4 بلاک دورتر از محل انفجار قرار داشت که دهاتن از اثر آن زخم برداشتند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
روسیه خانه برگزاری جلسه اضطراری در شورای امنیت ملل متحد شده. این تقاضای روسیه یک روز پس از این صورت گرفت که مسکو و ائتلاف برابری ایالات متحده را متهم به هدف قرار دادن مواضع نظامیان سوریه در شرق او کشور کرد. حمله ای که در نتیجه او ده تن از قوای سوریه کشته و یا زخمی شدند. شرح بیشتر در گزارش از خالد مفتون میشنویم.
در واکنش به اتهام وارده از سوی روسیه، سامانتا پاور، سفیر دائمی ایالات متحده در ملل متحد به خبرنگاران گفت که امریکا در حال جمع‌آوری معلومات در مورد این حمله است. خانم پاور میگوید هنوز هم در حال جمع‌آوری معلومات هستیم، اما اوایل امروز قادر شدیم تایید کنیم که ایالات متحده موضوعی را که به اعتقاد ما مربوط به داعش بود هدف قرار داده است. اما خانم پاور میگوید حملات ائتلاف به رهبری ایالات متحده پس از تماس روسیه متوقف گردید. او میگوید زمانی که روسیه به ما آگاهی داد که احتمالاً ما پرسنل و وسایل نقلیه نظامیان رژیم سوریه را هدف قرار داده ایم، حملات را متوقف کردیم. خانم پاور همچنین گفت که واشنگتن در صدد بررسی این رویداد است. او میگوید اگر به این نتیجه رسیدیم که ما در واقع پرسنل نظامی سوریه را هدف قرار دادیم که چنین چیز هدف ما نبود، در آن صورت البته که ما به خاطر از دست دادن جان افراد متاسف خواهیم بود. اما نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد مسکو را نیز مورد انتقاد قرار داد، زیرا آن کشور خواهان نشست اسرائیلی شورای امنیت ملل متحد شده است. خانم پاور گفته است در گذشته زمانی که رژیم اسد مردم غیر نظامی را در سوریه هدف قرار داده است، روسیه هیچگاه خواهان نشست اسرائیلی شورای امنیت ملل متحد نشده است.
Even by Russia's standards, tonight's stunt.
او میگوید حتی در مقایسه با معیارهای روسیه کردار امشب، کرداری که مملو از اخلاق گرایی و خودنمایی بود، به صورت منصر به فرد یک عمل بدبینانه و ریاکارانه است. در این حال خشم ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در ملل متحد برابر خشم خانم پاور بود. دوشنبه گذشته توافق صورت گرفت در صورتی که کمک‌های بشری برای مردم روسیه انتقال یابد و خشونت‌ها کاهش یابد، در چنین حالت قرار بود تا ایالات متحده و روسیه در هماهنگی با یکدیگر عملیات نظامی را بر ضد داعش و گروه النصره در سوریه راه اندازی کنند. اما حال آقای چرکین میگوید که عمله ائتلاف به رهبری آمریکا هدفش مختل کردن چنین پلان است. آقای چرکین حتی گفت که چه کسی مسئولیت واشنگتن را بر عهده دارد، قصر سفید یا پنتاگون؟
در حقیقت سوال بزرگی که من در جلسه مشورتی مطرح کردم و فکر میکنم هر کس باید این سوال را از تابعین پالیسی امریکا و قرائت کنندگان اعلامیه‌های از سیاستمداران آمریکایی بپرسد این است که صلاحیت در واشنگتن به دست کیست، قصر سفید یا پنتاگون؟
زمانی که از آقای چرکین پرسیده شد که حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده ختم توافق است یا خیر، در پاسخ گفت که این یک علامت بزرگ سوالیه است. اما خانم پاور گفته است که آمریکا تلاش به خرج می‌دهد تا این توافق کارگر واقع شود. اما خانم پاور از مسکو خواست تا به تعهدات خود عمل کند و از رژیم اسد بخواهد تا گروه‌های میانه‌رو مخالف حکومت سوریه را مورد هدف حملات بمی قرار ندهد. از اظهارات نمایندگان دائمی ایالات متحده و روسیه واضح به نظر می رسد که تنش میان این دو کشور در مورد توافق آتش بس سوریه موجود است. در این حال حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به صورت گسترده مورد انتقاد جامعه بین المللی قرار گرفته است، زیرا به سازمان ملل متحد اجازه نداد تا برای مردمی که در محاصره قرار گرفتند کمک های بشری انتقال یابد. اما آقای چرکین گفته است انتظار می رود تا یک کاروان از کمک های بشری امروز یک شنبه به شرق حلب حرکت کند.
توجه کنید به سرخط اخبار مهم این ساعت. ریاست اجرایی افغانستان میگوید مصاحبات ملاحظاتی که در پیشنویس توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمت موجود بود شب گذشته حل و نهایی کردید. به دنبال تلف شدن دو تن از احتمال مصاب شدن به بیماری تب خوندهنده یا کریما کانگو در ولایت غزنی، اکنون شهروندان این ولایت نگران گسترش این بیماری مهلک هستند. پلیس در پاکستان میگوید که مردان مسلح موتورسایکل سوار سه سرباز را در بیرون شهر پشاور از پا درآوردند. این سربازان سوار بر موتر یک شنبه زمانی در حمله مردان مسلح کشته شدند که در جریان یک سفر بودند. 17 سرباز هندی در یک تهاجم تندروان که مرگبارترین حمله در دو دهه گذشته بر پایگاه اردوی هند در کشمیر است کشته شدند و تقریبا 20 تن دیگر زخم برداشتند. انفجاری که با صدای بلند محله چلسی منطقه مزدحم شهر نیویورک را شام شنبه تکان داد، عمل قصدی بود که باعث جراحت 29 تن شد. شهروال نیویورک در صحبت با خبرنگاران در سرک نزدیک صحنه حادثه آن انفجار، حادثه را قصدی اعلام کرد. حزب حاکم روسیه انتظار می‌رود برنده بزرگ انتخابات پارلمانی امروز این کشور باشد. در کشوری که در 11 زون زمانی برای 110 میلیون رای دهنده ثبت شده انتخابات برگزار می شود. و در اینجا می رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ولی هم توجه کنید به برنامه گفتشنود خبر اتره که به گردانندگی نوشابه آشنا و محمد هاشم حبیب زاده.